رادیو آزادی رو یه امواج متوسط 12.6 اف ام 104.5 میشنوین و ساعت 9 صبح به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی هستم و در صدر گزارش‌های این 60 دقیقه یک جا با هم می‌شنویم که رئیس جمهور کرزی با برکناری رئیس کمیسیون انتخابات مخالفت کرده. عبدالله عبدالله رقیب آمدهش تقاضا کرده که برای انتخابات شفاف در دور دوم رئیس کمیسیون برکنار شود و همچنان وظایف سه وزیر کابینه به حالت تعلیق درآید. گزارش های جالب دیگر هم داریم، اما حالا قادر حبیب در استودیوست با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
حامد کرزی تقاضای رقیبش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را رد کرد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته درباره اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان تصمیم عجولانه نخواهد گرفت. و پاکستان 11 تن از نیروهای امنیتی ایران را که به اتهام عبور غیرقانونی سرحد بازداشت کرده بود رها کرد. تفصیل اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقاضای رقیبش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را رد کرد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق و رقیب رئیس جمهور کرزی در دور دوم انتخابات دیروز در یک کنفرانس خبری خواهان برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شد و او را به طرفداری به کرزی متهم کرد. عبدالله همچنین از کرزی خواست تا وظایف سه تن از اعضای کابینه را به حال تعلیق درآورد. در پاسخ به این اظهارات عبدالله، رئیس جمهور حامد کرزی با انتشار اعلامیه گفته است که وزرا و مقامات را که عبدالله خواهان برکناری و تعویضشان گردیده کاری را مخالف قانون انجام ندادند، بنابراین به گفته آقای کرزی آنها برکنار و تعویض نخواهند شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته درباره اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان تصمیم عجولانه نخواهد گرفت. اوباما که روز دوشنبه در یک پایگاه نیروهای دریایی ایالات متحده در فلوریدا صحبت میکرد، به نیروهای نظامی آمریکا گفت: وای میگوید من زندگی شما را با تصمیم عجولانه به خطر نخواهم انداخت، مگر اینکه اعزام نیروهای بیشتر کاملا ضروری باشد. قمندان نظامی ارشد ایالات متحده و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل خواهان اعزام 40,000 سرباز دیگر به این کشور شده است. پروگرام غذایی جهان یا WFP دیروز با صدور اعلامیه گفته است این سازمان هزاران تن مواد غذایی را پیش از زمستان به مناطق دوردست کشور انتقال می‌دهد. مسئولین این سازمان می‌گویند هدف از انتقال مواد غذایی کمک به مردم مستحق است که در زمستان با مشکلات عدم مسئولیت غذایی مواجهند. قرار است 33,000 متریک تن مواد غذایی به مناطق دوردست منتقل شود. به گفته مسئولین پروگرام غذایی جهان، انتقال مواد غذایی به مناطقی که با آغاز برفباری راه‌های مواصلاتیشان مسدود می‌شود، اولویت دارد. این در حال است که هر سال زمستان مردم در مناطق دوردست کشور را با کمبود مواد غذایی مواجه می شوند و شکایات نیز وجود دارد که بخش اعظم مواد غذایی به طور درست به مستحقین توزیع نمی شود. اخبار را با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی ادامه می دهیم. پاکستان 11 تن از نیروهای امنیتی ایران را که به اتهام عبور غیرقانونی سرحد بازداشت کرده بود رها کرد. یک سخنگوی شبه نظامیان حکومتی در ایالت بلوچستان به رادیو آزادی گفت این 11 تن پس از تحقیقات رها گردیدند. مقامات پاکستانی نخست گفته بودند که این افراد اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند، اما بعدتر آنها را به حیث مامورین امنیتی معرفی کردند. این بازداشت به دنبال حمله انتحاری اخیر در ایران صورت می‌گیرد که تهران ادعا می‌کند با مقامات استخباراتی پاکستان ارتباط داشته است. ژنرال دیوید پتریوس، قمندان نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق، دیروز برای گفتگو با مقامات ارشد تاجیکستان وارد دوشنبه شد. پتریوس با امام علی رحمان، رئیس جمهور و مقامات نظامی تاجیکستان ملاقات کرد. این دیدار پتریوس در حالی به عمل می‌آید که باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، موضوع اعزام سربازان بیشتر به افغانستان را مورد بررسی قرار می‌دهد. ژنرال پتریوس بعد از بالای گفتگوهایی که داشت در یک کنفرانس خبری گفت وای و امام علی رحمان نزاع در افغانستان و تلاش‌های نظامی آمریکا در منطقه را مورد بحث قرار دادند. جزئیات بیشتر را در مورد این خبر در ادامه این برنامه شنیده می توانید. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان در رأس یک هیئت بلندپایه تجاری و اقتصادی وارد تهران شده است. هدف این سفر گسترش روابط دو جانبه خوانده شده. با گفته دفتر صدر اعظم ترکیه، انتظار می‌رود اردوغان با آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و منوچهر متکی، وزیر خارجه ایران ملاقات کند. ایران میگوید یا یورانیوم کم غنی شده اش را برای غنی شدن به خارج میفرستد یا سوخت هسته‌ای را مستقیما خریداری میکند. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی موضوع را به آژانس خبری ارنا گفت. متکی افزود که ایران پیشنهاد ملل متحد را بررسی میکند، پیشنهادی که خواهان فرستادن یورانیوم کم غنی شده ایران به خاطر تبدیل شدن به سوخت هسته‌ای به خارج ایران است. متکی گفته که ایران در چند روز آینده تصمیمش را در این مورد اعلام میکند. ایالات متحده آمریکا سروی سالانه اش را درباره آزادی مذاهب در جهان ارائه کرد. در این گزارش از پیشرفت ها در ساحات همچون دیالوگ میان ادیان و سرکوبی مذاهب در کشورهای مانند کره شمالی، ایران، ازبکستان و سایر کشورها تذکر رفته است. در گزارش آزادی مذاهب وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا 198 کشور سروی شدند. در این گزارش در مورد ایران گفته شده است که طی 9 ماه گذشته وضعیت آزادی مذاهب در ایران رو به وخامت نهاده و حکومت یک فضای از تهدید را برای همه مذاهب که در اقلیت هستند ایجاد میکند. در این گزارش از ازبکستان نیز در زمینه آزادی مذاهب انتقاد شده است. قرار است محاکمه رهبر پیشین صربهای بوسنیا رزوان کاراجیچ در محکمه هاگ آهلند اثر گرفته شود. کاراجیچ دیروز در آغاز مجلس استماع شرکت نکرد و شکایت کرده گفت که برایش وقت کافی داده نشد تا دفاعیش را آماده کند. قاضی جریان محاکمه را بعد از 15 دقیقه به وقت دیگر موکول کرد و گفت که محاکمه امروز اثر گرفته می شود. کاراجیچ با 11 مورد جرایم جنگی متهم شده که میان سالهای 1992 تا 1995 اتفاق افتاده. یکی از این اتهام ها این است که وای در قتل عام 8000 مرد و پسر مسلمان در سربنیتسیا دست داشته. اما کاراجیچ همه این اتهامات را رد می کند. و عراق تقاضاهایش از ملل متحد را برای تحقیق در مورد که چیزی که آن را بغداد حمایت خارجی از شورشیان می‌خواند تکرار کرده است. هوشیار زباری وزیر خارجه عراق گفته بمب‌گذاری‌ها در ساختمان‌های دولتی در بغداد به روز یکشنبه که بیش از 150 کشته به جا گذاشت نیاز این کشور را به کمک جامعه جهانی بیشتر می‌سازد تا از خود در برابر حملات بمی دفاع کند. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن گفته است که ایالات متحده آمریکا از تحقیقات در این مورد حمایت می‌کند تا دیده شود که آیا دخالت خارجی در این حملات بمی موجود بوده یا نه. در گذشته عراق همسایه‌اش سوریه را به کمک با شورشیان متهم کرده است، اما دمشق این اتهامات را رد می کند.
نو دقیقه به وقت کابل است. باز هم خوش آمدین، من مصطفی صدیقی هستم و یک بار دیگر سرخط مطالب این برنامه را یادآور می شویم. عبدالله رقیب عمده کرزی گفته که برای انتخابات شفاف در دوره دوم باید رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برکنار شود. چقدر ممکن است؟
این امکان نداره، برای اینکه باز تعیین دیگر رئیس و اعضا هم از صلاحیت امیر رئیس جمهور است که فعلا مانده در قدرت.
مصاحبه داریم با ودیر صافی، تحلیلگر مسائل سیاسی. اوباما میگوید در فرستادن عساکر به افغانستان تصمیم عجولانه نمیگیرد.
I will never rush the solemn decision
of sending you into harm's way. گزارش داریم در همین مورد. همچنان گزارش دیگری را خواهید شنید در مورد این که جنرال دیوید پتریس، قمانداران نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق، برای گفتگوها با مقام‌های ارشد تاجیک وارد تاجیکستان شده. از وضعیت مهاجران افغان در تاجیکستان هم گزارش براتان داریم.
این زمستان که خونه کی میشه کو کار کی مردم میتونه که چوب بخود بخوره زندگی شرایط تاجیکستان هم خبر شما واضح تر معلوم است که کار در تاجیکستان است.
همچنان بحث مفصل داریم در مورد برگزاری دوره دوم انتخابات با رادیو آزادی که باشین حتما میشنوید. چنانچه گفتیم، عبدالله عبدالله خواهان برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات شده. وی گفته باید عزیز الله لودین پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در 16 ماه عقرب سبک دور شود. دکتر عبدالله در جریان یک کنفرانس خبری در کابل گفت که لودین دیگر نزد مردم اعتبار ندارد و فوراً باید تعویض شود. وی همچنان خواهان تعلیق وظایف وزیران معارف، داخله، امور سرحدات و رئیس ارگان‌های محلی شده. اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این تقاضای وی را رد کرده است. از خادر حبیب بیشتر می‌شنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقاضای رقیبش در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات را رد کرد. این امر می تواند که یک مرحله جدید از رویارویی میان دو جانب باشد. عبدالله عبدالله وزیر خارجه سابق و رقیب رئیس جمهور کرزی در دوره دوم انتخابات دیروز در یک کنفرانس خبری خواهان برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شد و او را به طرفداری به کرزی متهم کرد. عبدالله همچنین از کرزی خواست تا وظایف سه تن از اعضای کابینه را به حال تعلیق درآورد.
به تعلیق درآوردن وظیفه سه تن از وزرا و یک تن از رؤسای عمومی شامل وزرای محترم داخله، معارف و سرحدات و ریاست اداره محل و حضور مؤثر ناظر ما در اجراءات این سه وزارت، در او اجراءاتی که ارتباط میگیره به انتخابات، نظارت ما، حضور ناظر ما در سه وزارت مالیه، اطلاعات و فرهنگ و حج و اوقاف، تا از منابع و امکانات سه وزارت در رابطه به حمایت از یک کاندید استفاده نشد.
در پاسخ به این اظهارات عبدالله، رئیس جمهور حامد کرزی با انتشار اعلامیه گفته است که وزرا و مقاماتی که عبدالله خواهان برکناری و تعویضشان گردیده کار را خلاف قانون انجام ندادند، بنابراین به گفته آقای کرزی آنها برکنار و تعویض نخواهند شد. در این اعلامیه از آقای کرزی نقل قول شده که در این مدت کوتاه این تغییرات روی کار شده نمیتواند. به گفته آقای کرزی این به مفاد افغانستان نخواهد بود و آن را آسیب خواهد رسانید. عبدالله عبدالله به مقامات تا روز شنبه وقت داده است که عزیزالله لودین رئیس کمیسیون انتخابات را برکنار کنند، اما او نگفت در صورتی که تقاضاهایش برآورده نشود چه اقدامی خواهد کرد. اگرچه عبدالله گفت این خواستهایش را با نهادهای جامعه مدنی و سازمان ملل متحد در میان می‌گذارد. آژانس خبری رویترز می‌نویسد که تعیین ضرب الاجل از جانب عبدالله این حدس و گمان‌ها را بیشتر ساخته است که او احتمالاً از دور دوم انتخابات کنار رود. از سوی دیگر سناتور جان کری، رئیس کمیته روابط خارجی صنایع آمریکا، این تصویر از کرزی را در واشنگتن که او یک رهبر ضعیف و دارای اداره فاسد می‌باشد به چالش کشید و گفت که کرزی یک شخص وطن پرست بوده و می‌داند که تغییرات در وزرای او باید به میان آید. کری این اظهارات را پس از دیدارش از کابل در واشنگتن ابراز داشت. رویترز می نویسد این اظهارات کری در تضاد با اظهارات اخیر مقامات آمریکایی قرار دارد که از نبود اراده کرزی برای مبارزه با فساد ابراز یأس کردند. بر اساس گزارش، یک دیپلمات غربی در کابل گفته است که تقاضا برای برکناری لودین که به طرفداری کرزی متهم است قابل توجیه می باشد، اما لودین بر رویترز گفته است که وی استعفا نخواهد داد. نگرانی ها از تکرار تقلب بر آمادگی های دور دوم انتخابات سایه افگنده است. 200 تن از کارمندان انتخاباتی برای جلوگیری از این امر برطرف و تعویض شدند. در این حال کرزی و عبدالله حدس و گمان ها در ارتباط به احتمال مذاکرات در مورد یک معامله برای مشارکت قدرت را رد کرده و گفتند که برگزاری دور دوم انتخابات پروسه دموکراسی را در افغانستان تقویت می بخشد.
خادر حبیب، باز هم همین موضوع را از لحاظ قانونی و حقوقی با ودیر صافی استاد پوانتون کابل، البته پوانزه حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل در میان گذاشته با هم بشنویم.
همه حرفی است که رئیس جمهور صلاحیت داره که کمیسیون انتخابات رئیسش و اعضایش تعیین بکنه و این کار قبلا صورت گرفته. اگر منظور است که انتخابات شفاف نبوده، تقلب و تخطی وجود داشته و این مسئله قبلا رسیدگی صورت گرفته و عمو کمیسیون انتخابات که در رأسش هر کسی قرار داره توسط آقای کرزی تعیین شده، دوباره اعلان کردن که انتخابات به راوند دوم بین دو نفر بره. معناش ایست که با شکایاتی که از طرف رقیب آقای کرزی موجود بود رسیدگی صورت گرفته و او دوباره امو مطلب را که میخواستن به او مطلب رسیدن. حال لازم است که به طرف انتخابات برن و کوشش شود که دوباره تقلب و تخطی صورت نگیره با تمام وسایلی که در دست دارن، و اگر باز صورت میگیره در وقتش باز میتونن شکایت خود را پیش بکنن. مگر این که پیشنهاد میکنن که این رئیس و بعضی وزرا و اینا دوباره پس شوند، مانعش ایست که این اشخاص یا این کمیسیون و اون شکایت که اینا دارن، اینا پیش از این که دور دوم به انتخابات برن او تجویز شده به کلی دوباره میخواهند جزا بدن. این امکان نداره، برای اینکه باز تعیین دیگر رئیس و اعضا هم از صلاحیت امیر رئیس جمهور است که فعلا مانده در قدرت.
بله،
به اون لحاظ در قانون این مسئله به این ترتیب پیش‌بینی نشده.
بله، همچنان آقای کرزی گفته که امی افراد را که تقاضا شده باید برطرف یا تعویض شوند، گفته که این کار نمی‌کنم. اگر فرض کنیم، اگر دکتر عبدالله نگفته که در صورت عدم پذیرش تقاضاهایش چی خواهد کرد، اگر فرض کنیم که اونا دور دوم انتخابات را تحریم کنن، تا چه حد میتونه که تأثیر بر دور دوم انتخابات داشته باشه؟
من فکر میکنم که یک دفعه اگر خواستی از اونا برآورده شده که دور دوم میخواستن و او پذیرفته شده و باز بنا به امی هر علله که اینا پیش بکنن و بگوین ما تحریم میکنیم، این تحریم به مفاد کاندیدی خواهد بود که او به انتخابات میمانن، نه کسی که او تحریمش میکنن، او به نقص خود رقیب کاندیدی اولی خواهد.
مصاحبه بود با بدیر صافی، استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل. چنانچه در جریان هستین، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری قرار است در 16 عقرب برگزار شود و رئیس جمهور کرزی و عبدالله رقیب عمدهش تنها دو نامزد هستند که در این انتخابات شرکت میکنند. به هر حال لحظه به لحظه خبرهای تازه در این مورد از رادیو آزادی به شما میرسه و شما میتونین که سر بزنین به آدرس های اینترنتی ما www.azadiradio.com و www.azadiradio.org. اما بین که بشنوی مردم در مورد رفتن انتخابات به دور دوم و برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری چه میگویند؟
با حیث یک شهروند افغانستان به خاطر تعیین سرنوشت این کشور، ما در دور دوم انتخابات هم سهم فعال خود میگیریم.
دور دوم انتخابات مردم بسیار زیاد پریشان است، کسی اشتراک نمیکنه. انتخابات اول قابل قبول مردم از خدا حافظ.
اسم خالص باشنده کابل میباشم. با انتخابات دور دو 50% باور دارم و میخوام که اشتراک کنم.
خب البته در دور اول من رای نداده بودم، به خاطر بی‌نظمی زیاد بود در سایت های انتخاباتی. در دور دوم خودم در سن نزدیک خودم رای میدم بر تمام جوان ها، بر تمام مردم هایی که سن 18 سالگی رو تکمیل کردن و کارت رای دهی دارن. گفتنی دارم که باید سهم بگیره در انتخاب.
اکثریت مردم علاقمندی و قدر ندارم، اما خودم شخصا علاقه ما ای است که باید زمان که این مصرف شده و بازم دوباره جامعه جهانی را می خواهد که افغانستان باید یک رئیس جمهور واقعی داشته باشد تا به مردم خدمت بکنه. هر فرد حتما باید به طرف انتخابات بره و صحیح ملی خود را دوباره انتخاب بکنه.
نظریات شماره از مردم را در مورد رفتن انتخابات به دور دوم و برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 16 عقرب شنیدید. 9:20 دقیقه به وقت کابل است. تا دقایق دیگر براتان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم. همچنان در گزارش خواهید شنید که جنرال دیوید پتریس، قمانداران نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق، برای گفتگوها با مقامهای ارشد تاجیک وارد تاجیکستان شده. از وضعیت مهاجران افغان در تاجیکستان هم براتان گزارش مفصل داریم. و اما حالا این برنامه را با تحولات امنیتی مربوط به افغانستان دنبال میکنیم. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گفته درباره اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به افغانستان تصمیم عجولانه نخواهد گرفت. اوباما که روز دوشنبه در یک پایگاه نیروی بحری ایالات متحده آمریکا در فلوریدا صحبت میکرد، به نیروهای نظامی آمریکایی گفت وی زندگی آنها را به خطر نخواهد انداخت مگر اینکه اعزام نیروهای بیشتر کاملا ضروری باشد. قماندان نظامی ارشد ایالات متحده و ناتو جنرال استنلی مکریستال خواهان اعزام 40,000 عسکر دیگر به افغانستان شده. در این حال سخنگوی وزارت دفاع آمریکا به رادیو آزادی گفته که برای فرستادن منابع بیشتر به افغانستان نمیتوان منتظر ایجاد حکومت قابل اعتماد و مشروع در این کشور بود. در مورد اظهارات جف موریل پس از این آگاهی کوتاه میشنویم.
رادیو آزادی شما را از تازه ترین تحولات در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با خبر می سازد.
رئیس جمهور اوباما و مشاوران ارشد امنیت ملیش از چندین هفته به این سو در قصر سفید مشغول گرفتن این تصمیم هستند که عسکر بیشتر به افغانستان روان کنند یا نکنند. جنرال ارشد آمریکایی در افغانستان استنلی مکریستال از اوباما خواسته که اگر تا 12 ماه دیگر عسکر بیشتر به افغانستان فرستاده نشود، جنگ 8 ساله در این کشور ناکام خواهد شد. مکریستال در گزارشی که به وزارت دفاع آمریکا روان کرده خواهان اعزام تقریبا 40,000 عسکر اضافی شده است، اما هنوز روشن نیست که به چه تعداد عسکر جدید و چه وقت به افغانستان فرستاده خواهند شد. اوباما میگوید اول باید بداند که استراتژی درست را در افغانستان دنبال میکنند و بعداً روی فرستادن منابع و عساکر فکر خواهد شد. برخی از مقام‌های قصر سفید گفتند باید منتظر بود تا حکومت در افغانستان به وجود بیاید که شریک واقعی و درست برای آمریکا باشد و بعداً می‌شود روی مسئله فرستادن منابع به این کشور بحث کرد. اما سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف موریل در مصاحبه اختصاصی در براتیسلاوا مرکز اسلوواکیا برای رادیو آزادی گفت که برای گرفتن تصمیم در این مورد نمی‌توان تا هنگام به وجود آمدن نظام مشروع و قابل اعتماد در افغانستان منتظر ماند.
در انتخابات دور دوم یکی از نامزدان برنده می شود یا یک نوع توافق سیاسی میان نامزدان به وجود خواهد آمد، اما در کل این که آیا می توانیم شریک مشروع توانا و قابل اعتماد در حکومت افغانستان داشته باشیم یا خیر سؤال است که با این کارها نمی شود آن را حل کرد. وزیر دفاع آمریکا به این نظر است که این موضوع به وقت نیاز دارد. حکومت افغانستان به وقت نیاز دارد تا اعتماد مردم را نسبت به خودش جلب کند و ما نمی توانیم در تصمیم گیری در مورد منابع اضافی منتظر چنین چیزی باشیم. این تصمیم باید زودتر گرفته شود.
Make a decision about additional resources for that country. The resource question needs to be answered in the near term.
اما موریل به این عقیده است که استفاده از قوت نظامی یگانه راه حل معضله روان در افغانستان نیست.
Focusing on hunting down and killing.
تمرکز بیشتر روی تعقیب، کشتن و یا دستگیر کردن تروریستان و شورشیان تاکتیک بوده که در جریان 8 سال مورد استفاده قرار گرفته. اما جنرال مکریستال میگوید که اینها مؤثر نیست و باید بیشتر روی حفظ جان غیر نظامیان تمرکز شود. جنرال مکریستال در بررسیش از اوضاع افغانستان نوشته که ضعف حکومت، فساد اداری گسترده از یک سو و از سوی دیگر اشتباهات نیروهای خارجی در افغانستان باعث شده تا مردم از حکومت و جامعه جهانی به نحو فاصله بگیرند. مکریستال افزوده که شورشیان نمیتوانند ناتو و نیروهای آمریکایی را از لحاظ نظامی شکست بدهند، اما خود این نیروها میتوانند اسباب شکستشان را فراهم کنند.
وی هرچند وضعیت در افغانستان را روبه و خامت خوانده، اما گفته که کامیابی در افغانستان قابل حصول است. جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا هم به رادیو آزادی تاکید کرده گفت که آمریکا به تعهدش برای کمک به مردم افغانستان و کامیاب ساختن ماموریت ناتو و نیروهای آمریکایی در این کشور متعهد است، تعهدی که در هر صورت مانع از برگشت القاعده و تروریستان به خاک افغانستان می شود. از همراهی تان تا این لحظه تشکر. خوشحالیم که با ما هستین و شما که همین حالا به رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدین. ساعت 9:25 دقیقه به وقت کابل است و تا لحظات دیگر مرور کوتاهی داریم بر شماره از روزنامه های معتبر جهان و همچنان از وضعیت مهاجران افغان در تاجیکستان هم گزارش مفصل را خواهید شنید. اما حالا جنرال دیوید پتریس، قمانداران نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق، برای گفتگوها با مقام های ارشد تاجیک وارد تاجیکستان شده. مقام های آمریکایی و تاجیک میگویند پتریس با رئیس جمهور امام علی رحمان و مقام های ارشد اردوی تاجیکستان ملاقات کرده است. یک سخنگوی سفارت آمریکا در تاجیکستان گفته که پتریس و رحمان در مورد قاچاق مواد مخدر، جلوگیری از تروریسم و امنیت سرحدات بحث کردند. خود پتریس بعداً در یک کنفرانس خبری گفت که آنها در مورد جنگ جاری در افغانستان و تلاش‌های نظامی در منطقه هم صحبت کردند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارشی که قادر حبیب تهیه کرده بشنویم.
جنرال دیوید پتریس به دنبال گفتگوهایی که داشت در یک کنفرانس خبری گفت وی و امام علی رحمان نزاع جاری در افغانستان و تلاش‌های نظامی آمریکا را مورد بحث قرار دادند.
With the president, we began by discussing the situation.
وی میگوید گفتگوها با رئیس جمهور رحمان را با صحبت در مورد وضعیت در افغانستان و پاکستان آغاز کردیم. ما افزایش خشونت‌ها در افغانستان طی دو سال اخیر را مورد بحث قرار دادیم. من درباره جابجایی سربازان اضافی آمریکا در جریان امسال توضیح دادم و در رابطه با پروسه‌ای که در واشنگتن در جریان است وضاحت دادم، جایی که رئیس جمهور اوباما و مشاورین ارشدش درباره مسائل در پیشرو در افغانستان صحبت میکنند. جنرال پتریس گفت آنها روی این مسئله که بهبود امنیت در افغانستان به نفع هر دو جانب است، مبارزه با تندروی و قاچاق مواد مخدر در منطقه نیز مباحثاتی داشتند.
We discussed the areas in which we have been cooperating and partnering in counter-narcotics operations.
و میگوید ما بخش‌هایی را مورد بحث قرار دادیم که در آن بخش‌ها ما در عملیات مبارزه با مواد مخدر همکاری و مشارکت داریم. در ارتباط با کمک با تاجیکستان برای اصلی‌سازی گمرک‌ها و تأسیسات مرزی آن کشور و کار مشترک در آموزش نیروهای عملیاتی خاص نیز صحبت کردیم، تا ما یک بار دیگر بتوانیم مشترکاً منافع دو جانبه ما در مبارزه با تندروی قاچاق مواد مخدر و حمایت از انکشاف اقتصادی را دنبال کنیم.
Combating illegal narcotics trafficking and supporting economic development.
جنرال پتریس گفت آنها در عکس العمل به عملیاتشان در مورد تحرک تندروان بسیار حساس هستند و یکی از دلایلی که با کشورهایی در شمال افغانستان موقعیت دارند از نزدیک کار میکنند این است که نیروهای عملیاتی این کشورها را کمک کنند که در صورت ضرورت توانایی کافی برای برخورد با تندروان داشته باشند. تاجیکستان که 1340 کیلومتر سرحد مشترک با افغانستان دارد، در ماه فوریه روی اکمالات غیر نظامی نیروهای آمریکا در افغانستان از راه آن کشور توافق کرده است.
چه فکر میکنید؟ کی مسئول است؟
مسئول پاک نگه داشتن شهر کابل کی است؟ شاروالی یا مردم عام؟
مردم ما فعلا هم شاروال است، هم باید اینه میگه شهر ما، خانه ما، نظافت خود در دست خود انسان هم است.
برادر، آیا وظیفه شاروالی است تا کثافات پشت خانه‌های مردم را بره پاک کنند و یا مردم خودشان دست به این اقدام بزنند؟
وظیفه شاروالی وظیفه مردم در همه جانبه هستند. خود آقای شاروال کوشش کنه از اون مقام بخیزد، بیاید یک بار از یک پارک یک تا کاغذ او ورداش دهتش مردم میبردارن. اگر اونا که بشینن تماشای ما را بکنن، ما هم بیادن این میتو تماشا کنن میرین.
کمکی ها باید به مسئله تنظیف و جابجایی کثافات در یک محل مناسب بیشتر توجه کنند.
مردم باید توجه خاصی را در این ارصاد داشته باشد که دست به دست دست به هم با شهروالی بدهند و در نظافت شهر خود کوشا باشند.
نظریات شما را از مردم را شنیدید. باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. تا دقایق دیگر در همین برنامه بحث مفصل داریم در مورد برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان. همچنان از وضعیت مهاجران افغان در تاجیکستان براتون خواهیم گفت و مرور کوتاه داریم بر شماره از روزنامه‌های معتبر جهان. اما حالا قادر حبیب در استودیو است و ساعت هم هست 9:30 به وقت کابل. فشرده تازه ترین خبرها را میشنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تقاضای رقیبش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر برکناری رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و برخی دیگری از مقامات را رد کرد. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما گفته درباره اعزام نیروهای بیشتر امریکایی به افغانستان تصمیم عجولانه نخواهد گرفت. پروگرام غذایی جهان با صدور اعلامیه گفته است این سازمان هزارها تن مواد غذایی را پیش از زمستان به مناطق دوردست کشور انتقال می‌دهد. پاکستان 11 تن از نیروهای امنیتی ایران را که به اتهام عبور غیرقانونی سرحد بازداشت کرده بود رها کرد. جنرال دیوید پتریوس کماندان نیروهای آمریکا در افغانستان و عراق دیروز برای گفتگو با مقامات ارشد تاجیکستان وارد دوشنبه شد و در یک کنفرانس خبری گفت وی با رئیس جمهور تاجیکستان نزای جاری در افغانستان و تلاش‌های نظامی آمریکا در منطقه را مورد بحث قرار داده است. صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان در رأس یک هیئت بلندپایه تجاری و اقتصادی وارد تهران شده است.
حالا سر میزنیم به پاکستان و خبر میشیم که مردان مسلح 6 مقام امنیتی پاکستانی را در چندین حمله در امتداد سرحد با افغانستان کشتند. این حمله در نزدیکی محله در وزیرستان جنوبی رخ داد، جایی که اردوی پاکستان مشغول عملیات علیه قرارگاه‌های شورشیان است. همچنان گزارش شده که 10 مرد مسلح در جریان درگیری 3 ساعته کشته شدند. از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بیشتر میشنویم.
اردوی پاکستان ادامه نماید که عملیات نظامی راه نجات در منطقه وزیرستان جنوبی بر ضد طالبان مسلح موفقانه به پیش می رود. به همین اساس مقامات بلند پایه اردوی این کشور به روز دوشنبه مدعی هستند که سربازان اردوی پاکستان در نتیجه عملیات نظامی در وزیرستان جنوبی 19 طالب مسلح را از پا درآوردند و در جنگ رویارویی 6 سرباز اردو کشته و 20 سرباز دیگر مجروح گردیدند. در این حال اداره خبرسانی اردوی پاکستان به روز دوشنبه تا یک اعلامیه خبر گفته است که سربازان اردوی پاکستان بعد از تصرف در آوردن منطقه کودکی عملیات نظامی را به سمت مناطق سره روغه و اینزرکله وزیرستان جنوبی موفقانه به پیش میبرند. گفتنی است که بعد از آن که اردوی پاکستان به تاریخ 17 اکتبر در منطقه وزیرستان جنوبی به پیمانه وسیع عملیات نظامی راه نجات را بر ضد طالبان مسلح و شبکه القاعده آغاز نمود، در منطقه با منابع مستقل خبری و منابع طالبان مسلح تماس برقرار گردیده نمی تواند، زیرا سیستم مخابراتی به طور مکمل مسدود گردیده است. و در یک خبر دیگر در اولسوالی هنگوی ایالت سرحد در منطقه توروری افراد مسلح یک پوسته امنیتی را تحت آتش گرفتند که در نتیجه این حمله چریکی یک سرباز حکومتی کشته و 4 سرباز دیگر مجروح گردیدند، ولی اردوی پاکستان ادامه نماید که در فایر جوابی در حدود 15 مرد مسلح را از پا درآوردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید. پیش از اینکه به تاجیکستان بریم و از وضعیت مهاجران افغان در اونجا بخبر شویم، قادر حبیب شماره از روزنامه‌های معتبر جهان را ورق می‌زند.
روزنامه کریسچن ساینس مانیتور در شماره اخیر خود مقاله را در ارتباط به انتخابات افغانستان زیر عنوان عبدالله کیست به چاپ رسانیده است. در این مقاله می خوانیم که دکتر عبدالله روز یکشنبه در مصاحبه با تلویزیون سی ان ان گفت برای جلوگیری از تقلب گسترده که انتخابات 29 مسعد شاهد آن بود، باید آقای کرزی یک فهرست از تقاضاها را برآورده سازد. عبدالله گفت بدون حاصل نمودن اطمینان از برگزاری انتخابات عادلانه و یک بار دیگر باعث زحمت مردم افغانستان نخواهد شد. روزنامه می نویسد عبدالله با امید یافتن یک متحد از شک و تردیدهای در واشنگتن استفاده می کند که در ارتباط به فساد در حکومت کرزی موجود است. عبدالله گفت کرزی باید از بی‌طرفی کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان دهد و مراکز رای‌دهی توهمی را از بین ببرد. به نوشته روزنامه این تقاضاهایی است که به نظر می رسد آمریکا نیز از آن حمایت می کند. کریسچن ساینس مانیتور می نویسد عبدالله از نوع معامله‌گران برای قدرت نیست که در تلاش به دست آوردن یک معامله خوب از کرزی باشد و نه هم با هواداران مصالحش می خواهد تهدیدی را به بار آورد. روزنامه می نویسد عبدالله یک شخصیت پیچیده نوع خاص خودش را در سیاست افغانستان دارد. بنوشته روزنامه از یک طرف گذشته عبدالله وی را به جنگ سالاران وابسته می سازد که در اوائل 1990 کابل را به جنگ داخلی کشانیدند. به جرایم جنگی و کشتن هزاران تن متهم می باشند و پایتخت را به خرابه مبدل ساختند. روزنامه می نویسد در سال 2007 زمانی که جامعه جهانی یک لایحه را رد کرد که بر اساس آن جنگ سالاران از جرایم گذشتهشان معاف می شوند، عبدالله در حمایت از همکارانش قرار گرفت. اما روزنامه می نویسد طبیعتاً عبدالله نسبت به یک مجاهد بیشتر یک تکنوکرات است. کریسچن ساینس مانیتور می نویسد او تمام چیزهای با ارزش زندگیش را در کمپاین به خرج می دهد که به نظر اکثر کارشناسان وی شانس پیروزی را در آن تقریبا ندارد. بنوشته روزنامه وی از چندین جهت خود را به حیث اوبامای افغانستان به تصویر می کشد. او می خواهد هر آنچه را که در 8 سال گذشته رخ داده و باعث نارضایتی مردم از آقای کرزی شده است تغییر دهد. روزنامه واشنگتن تایمز زیر عنوان سربازان آمریکایی امیدوارند که قربانی هایشان به هدر نرود مقاله ای را به چاپ رسانیده است. در این مقاله می خوانیم در حالی که اداره اوباما در این مورد بحث می کند که آیا ده ها هزار سرباز دیگر به افغانستان بفرستد یا نه و افغان ها برای دور دوم انتخابات آمادگی می گیرند، برخی از سربازان آمریکایی در این کشور نگرانند که ماموریت آنها حمایتش را در میان مردم آمریکا از دست داده است.
باز هم خوش آمده این رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنمه 9:37 دقیقه به وقت کابل است و تا دقایق دیگر بحث مفصل داریم در مورد برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری. اما حالا سر میزنیم به تاجیکستان و خبر بشیم که ملل متحد میگوید تاجیکستان یگانه کشور است که متمایل به پذیرش پناهندگان افغان است. همین سازمان میگوید که قرار است شمار مهاجران افغان امسال در تاجیکستان به 5000 نفر برسد، یعنی دوچندان شود. اما آیا میدانید که مهاجران افغان در تاجیکستان در چه وضعیت به سر میبرند؟ خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی از تاجیکستان این گزارش را فرستاده است.
کریمه دیلوور دختری 26 ساله افغان است که 3 سال اینجانب در شهر وحدت زندگی میکند و با وجود سن جوانش صاحبی 3 فرزند است. طبق مشاهده کریمه فرزندانش در مرکز ناحیه وحدت در حال فقر و ناداری در یک منزل اجاره که جهازی آن همگی از یک گلیم و چند کرپه عبارت بود زندگی میکند. همین جهاز هم او با کمک همسایه ها و نمایندگی سازمان ملل متحد در تاجیکستان به دست آورده است. با گفته کریمه مبلغ اجاره را که 250 سومانی است با او برنامه مهاجرت سازمان ملل متحد کمک میکند. اما روزی خود و فرزندانش رو با هنری خیاطیش به دست میورد.
این ماشین از دفتر ملل متحد برام داده. ام کد پای میزنه خاطر که سی وید اینجا نیست. تو ساعت 9:30 برق ما میره. من ده خونی کی با خونه توسان که از پاپلینه که جور میکنن میشه زندگی رو بهم پیش میبریم. این زمستون که خونی کی میشه کو کو کی مادر مردم میتونه که چو با خود بخره زندگی شرایط تاجیکستان خو بر شما واضح‌تر معلوم است که کار در تاجیکستان است.
کریمه 19 ساله رو از ترس طالبان پدرش به دوستی پیر تصویرش به شوهر می دهد. اما شوهر نیست که باز دو زن و فرزندان زیاد داشت توانی نگاهبینی او را نکرده، در روز اول سفر به تاجیکستان در خانه راننده تاکسی که آنها را به دوشنبه آورده بود تنها می گذارد و غیب می زند. هموطنان و همتقدیران کریمه در ناحیه وحدت کم نیستند. قریب همه آنها کم سواد و صرف‌فرزند بوده، با دشواری زیاد به سر می برند. آنهایی را که تقدیر برایشان خندیده است در بازارهای شهر و نواحی دکانداری می کنند و گروه دیگر با بربرداری و آروبکشی روز می گذرانند. از جمله خانواده خانم شفقت 49 ساله که زمانی شروع جنگ افغانستان 18 سال داشته است. او می گوید 31 سال زندگیش با ترس و هراس و در انتظار مرگ سپری شد. بیش از یک سال است که تقدیر او را با شوهر و دو فرزندش به خاک تاجیکستان آورده است. شوهرش بیمار و همه آنها به دستمزد پسرش که در پایتخت تاجیکستان آروبکشی می کند امید می بندد. خانم شفقت:
اونم بچه اگر نباشه پدر هیچ چیز رویش نمیده. میای یک لنچارد میگیریم دیگه از خوراکا با دیگه خور زار است، هیچ چیز نیست میدان.
اما با گفتی خانم شفقت کارمندان پلیس بعضن از حالشون پرسون میشدند. خانم شفقت افزود آنها از افغانستان به مبلغ جهاز منزل و سر و لباس کافی آمدند و از این رو روزهای سرد رو معمولا در گرسنگی و سردی سپری میکنند. رویا ولی جمعه مادری جوانی دیگر است که 6 فرزند دارد. شوهر او نیز در انبارهای بازارهای پایتخت بربرداری میکرده است. او رنگ زعفران چهره لاغر داشت. ما رو با مهربانی زیاد به منزلش دعوت نمود و از آن اظهار ناراحتی میکرد که در خانه اجاره اش به غیر از پیاله چای دیگر چیزی ندارد. اما با شنیدن آنکه همین گفتنی رازهای دلش برای ما کافی است، با آهی سرد مشکلات زندگی اش را قصه کرد.
پدر از کودکان دنید از یو تر خوراک پوشاک سایه را سرگی نمیتونند که کدام یگم نانمان خوشگز را چیز بخورم د میوه و د چیزا و دیش رسگی نمیتونه که می کودکان درس میخونه یک نو خطای سایه بخوره یا یک میوه یا چیزای خوب بخوره نمیتونه رسگی که هم شوارم روز وقت 20 سومن کار میکنه روز یگان روز 30 سومن.
اما با این همه مشکلات تمنا دختری خانم رویا از آن شده است که در تاجیکستان میتواند تحصیل کند. او در صنف 5 میخواند و همکنون کسی به پایهایش برای به مکتب رفتنش با قمچین نمیزند.
قمچین خطی میزدن و اینقدر میکرد که با ما نمیرفتیم. ما میرفتیم ما نمیزد قطع قمچین و توجه ما نمیموندن ما رو مکتب خوریم. در مکتب میزدن طالبان نمیموندن ما درس بخونیم.
اما تمنا رو نشی زبانی بعضی از همسالانش از تحصیل دل سرد میکند. بعضی از بچه ها لباس های تمنا رو که چون کمک بشر دوستانه از سازمان های بین المللی گرفته بود مورد خنده قرار داده، نداری و دست کوتاهی آنها رو مسخره میکردند.
همه ما رو میگن که اینا چی ندارن اخونا لباس خوش رو نمیپوشن خیلی هچ ما رو
گنه
میگه اخونا کم بغلا.
ولی نفیسه خواننده صنف 9 مکتب رقم 1 شهر وحدت با فرق از تمنا خوشبخت‌تر بوده است. پدری نفیسه در بازار شهر وحدت دکانی خرده داشته است. با گفتی نفیسه با او در مکتب تاجیکی تحصیل کردن آسان نبود، اما با کمک همصنفانش و معلمان که برایش درس‌های علاوگی می‌آموختند الفبای سیریلیک و زبان روسی را تا حد از خود می‌کند.
دیگه نسبت به اوجا خوب است. یادت ما بسیار کمک می‌کنند، یاردم می‌کنند. هر آموزش فن هی روسی و ما بسیار دشوار است. ما صنف 9 هستیم، سال ما گشت امتحان سواریم. ما دانشستان بسیار خیلی یاد داریم خیلی که دانشستان بسیار حرفا را غلط میکنه.
نفیسه میگوید هرچند صلح و آرامی افغانستان را سالهای نزدیک انتظار نیست، اما آرزو دارد که در آینده طبیعی بشود و به زنان اذیت کشیده افغان کمک بکند. نفیسه میگوید جریان انتخابات رئیس جمهوری افغانستان را مشاهده میکند، اما طرفدار هیچ یک نامزد نیست.
من طرفدار کرزی هستم، من طرفدار عبدالله هستم، چون که نه امو عبدالله اول میخواست که من امن میارم چی میارم، بس پسون گفت که من طرفدار کرزی هستم. یک شانم از یه هر دوشان نیسته و کرزه یک قصال حکومت کرد، نه امن آمد در حکومت و نه کدوم تغییر آمد. تغییرات در دولت افغانستان آمد ولی در زندگی مردم نامد.
اغلب مهاجران افغان که در پی یک قرار حکومت کشور تنها حق زندگی در نواحی اطراف پایتخت را دارند، بران امید میبندند که کشورهای نظیر اروپا، امریکا و کانادا برای هجرت آنها ترتیب قبول مهاجران را ساده نموده، هر چیز زودتر برایشان امکان زندگی در قلمروشان را میدهند. اما در حالی که این مهاجران انتظار پیک امید بخش نمایندگی سازمان ملل متحدند، آنها را در پیش زمستانی سرد انتظار است.
در گزارش از خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی در مورد وضعیت مهاجران افغان در تاجیکستان شنیدین، و چنانچه در بخش از این گزارش هم به نحوه به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اشاره شد، حالا بحث مفصل در مورد برگزاری دور دوم انتخابات داریم که احمد هنایش میزبانی کرده.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، با تقدیم سلام بر همه شما. شما در جریان هستین که با رفتن انتخابات افغانستان به دور دوم، یک مرحله حساس تاریخی دیگه به وجود آمده. محور بحث میزه گرد ما امروز موضوع رفتن انتخابات افغانستان به دور دوم است که در ولایت پروان میزه گرد برگزار شده و ما در این بحث میزه گرد در ابتدا از میمونا خوش آمدید میگیم که میمونا ما هستن هر یک عائل شبروز، تحلیلگر مسائل سیاسی، استاد نصرت الله اقبال به نمایندگی از حامد کرزی و استاد عبدالواحد هاشمی به نمایندگی از آقای دکتر عبدالله. سوال اول از جناب آقای عائل شبروز، تحلیلگر مسائل سیاسی، مطرح کنیم که آقای شبروز چه فکر میکنین که برگزاری انتخابات افغانستان در این مرحله حساس تاریخی چی پیامدی خواهد داشت؟
یکی از اصول نهادینه ساختن دموکراسی در کشورهایی که ادعای دموکراسی دارن برگزاری انتخابات است. ما در افغانستان در خصوص در دهه اخیر ما دو انتخابات سپری کردیم که دور اول و دور دوم. در دور اول انتخابات به نحوه خوبتر دایر شد، ولی در دور دوم سلسله نواقص و کاستی‌های در انتخابات رو نما گردید که انتخابات به دور دوم آمد. پیامد دیگه از انتخابات در گذشته ما دیدیم پیامد خوبی بود. مردم امیدوار بودند، مردم مطمئن به این بودند که آرایشان هدر نرفته و رأیشان قدر شده و با توانستند که زعیم رهبر افغانستان با رأی خود تعیین بکنند. ولی در دور دوم سلسله مشکلاتی که خلق شد، مردم تقریبا دلسرد شدند نسبت به پروسه انتخابات، به خاطری که رأی مردم با تأسف که شکار شد و مردم نتونستند که رأی خود هان چیزی که می‌خواستند و صندوق بریزند و او محاسبه درست شود و مطابق از او رئیس جمهور کشور در دور اول انتخاب شد.
عوامل در این مشکلات را که مطرح میکنین عمدتاً کوتاه اگر بگوین چی عوامل دخیل بود در قضیه؟
در قضیه عواملی که دخیل بود عمدتاً یک سلسله بی‌باوری های اگر آدم در اجتماع داشته باشه، آدم دل پر و اصلا امیدوار از مردم نباشه، همین بی‌باوری ها باعث میشه که آدم دست به اعمال و افعال دست بزنه که او خلاف قانون باشه. که با تاسف ما تو فکر نمیکنم که از طرف شخص و نامزد و یا ستادهای انتخاباتی برنامه سازمان داده شده باشه.
جناب آقای استاد نصرت الله اقبال، به نظر شما چون شما به نمایندگی از آقای کرزی صحبت میکنین، چی گونه شد که یک بارگی که در اول گفته میشد رأی آقای کرزی پیشی داره، چی به نظر شما عوامل باعث شد تا یک بارگی اعلان شد که رأی آقای کرزی به شدت پایین آمد و انتخابات رفت به دور دو؟
اینجا دو تا عامل وجود داشت که متاسفانه انتخابات به دور دو رفت. عمدترین عامل این بود که کمیسیون شکایات انتخاباتی یک تصمیم سیاسی گرفت و به همین دلیل عمدترین عامل البته همی بوده. بعد جناب آقای حامد کرزی به عنوان رئیس جمهور فعلی افغانستان وضعیت را مطالعه کردند و تصمیم نهایی بر این شد که باید انتخابات به دور دوم بره. کمیسیون انتخابات بدون شک به صورت شفاف عمل کردند، اما در کمیسیون شکایات انتخابات یک مقدار مشکلات وجود داشت که ما چند روز قبل شاهد این هستیم که آقای مولوی مصطفی که یکی از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی بودند، به دلیل این که برای افغانهایی که در کمیسیون هستند صلاحیت کاری دادن نمیشه، اونا استعفا کردند. اما آقای کرزی به خاطر این که در این یک مرحله حساس تاریخی قرار داریم وضعیت بحرانی نشود، دوباره از آقای مصطفی بارکزی خواهش کردند که به وظیفه‌شان ادامه بدن. به دلیل این که ما در حال پیاده کردن و یا ترویج دموکراسی در افغانستان قرار داریم و یکی از اساسی ترین ارکان دموکراسی برگزاری انتخابات است و به دلیل این که بسیاری شایعاتی در مورد انتخابات وجود داشت که گویا تقلب شده و نمیدانم که از این مسائل، آقای کرزی به این منظور خواستند که انتخابات به دور دو بره.
خب آقای استاد عبدالواحد هاشمی، شما که برنامه‌نگی از آقای دکتر عبدالله صحبت میکنین، معلوم شد که در آغاز شمارش آراد تا این مرحله را با پروسه شمارش و در مجموع چندان موافقت وجود نداشت از طرف شما. حالا شما فکر میکنین مناسب است برگزاری انتخابات در دور دوم؟
موقف ستاد انتخاباتی دکتر سیب عبدالله در مجموع مبتنی بر دو اصل است. اول قانون اساسی کشور که در ماده 61 قانون اساسی کشور تصریح شده که هرگاه یکی از کاندیدا نتونن که آرای بیشتر از 50% کسب کنند، انتخابات به دور دوم می رود. دوم، موقف ما خواست مردم ماست و مبتنی بر خواست مردم ماست. مردم ما به پای صندوق‌های رأی رفتند و آرزو داشتند که از طریق آرای مردم یک حکومت انتخاب شود که منتخب خود مردم باشه و برای مشکلاتی که متاسفانه از آغاز دوران 8 سالی حکومت جناب حامد کرزی، مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بسا از مشکلات فساد اداری که دامنگیر مردم شد، مردم به تکلیف شدن، به پای صندوقای رای رفتن و خواهان تغییر بودن. این بار چون مردم ما میخواهد که انتخابات به طور عادلانه برگزار شود، به آرای مردم احترام شود، مردم میخواهند که یک بار دیگه به پای صندوقای آرا رفته رای خود به شکل آزاد و مستقل استعمال بکنن و رئیس جمهور آینده کشورشان به خواست خودشان انتخاب کنند.
شما که به خاطر برگزاری انتخابات افغانستان به دور دوم نظر خوشبینانه دارین، با توجه به اینکه شرایط به گونه‌ای پیش آمده که دلسردی مردم، افزایش مشکلات امنیتی، برخی عوامل دیگه که احتمالاً که مردم به صورت گسترده اشتراک نکنن، شما بازم فکر میکنین که برای شما خواهد بود برگزاری دور دوم در انتخابات؟
همونطوری که پیشتر خدمت عرض کردم که ما کدام منفعت شخصی، شخص و یا اشخاص خاصی را دنبال نمیکنیم. ما میخواهیم که اراده مردم ما تحقق پیدا کنه. در دفعه قبل به آرای مردم ما توهین شد، خیانت شد و به عوض آرای اصلی که مردم او را استعمال کردند و خواست مردم بود، آرای جعلی و تقلبی در صندوق‌ها ریخته شد. این بار خلاف تصور بعضی از دوستا که را مطرح می‌سازند که مردم دیگه دل سرد هستند، اما مردم ما به خاطر از اینکه برایشان خیانت شده، این بار می‌خواهند که به شکل آگاهانه و مصممانه به پای صندوق‌های رای بروند و آرای خودشان استعمال کنند. مردم افغانستان ما شما خوب می‌شناسیم که در دفعه قبلی حتی با وجود مشکلات امنیتی، با وجود تهدیدها و چالش‌ها در فرارای انتخابات، باز هم تصمیم گرفتند که در انتخابات اشتراک کنند. این بار هم همین مردم است، اما افزون بر این که این بار عزم خودشان را جزم می‌کنند و متوجه تقلب‌ها و خیانت‌ها و دستبردها در انتخابات هستند و ان شاء الله خلاف تصور بعضی‌ها مردم در انتخابات فعالانه اشتراک خواهند کرد.
برمیگردیم به آقای عایل شبروز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای شبروز چه فکر میکنین؟ بعضی ها در افغانستان به این باور هستند که با توجه به بدرازا کشیدن پروسه انتخابات و شمارش و این مسائل و در حال حاضر افزایش مشکلات امنیتی و بعضی عوامل دیگه که در برخی از مناطق به خاطر مشکلات سردی و سرما برگزاری انتخابات چندان یک فرصت مناسب نمیدانن. ارزیابی شما از این موضوع چی است یا نظر شما در این مورد چگونه است؟
موضوع سردی، سرما و دیگه موزلاتی که پیشکش شده جان گرب نیست. مردم اگر بخوان رای بدن پای صندوقای رای من، ولی یک چیزی که مطرح است که مردم نسبت به انتخابات یک اندازه دلسرد شدن. من فکر نمیکنم که به او کمیتی که در دفعه قبل مردم پای صندوقای رای رفتن با وجود بسلا متحمل شدن خطرات جانی و مالی، ولی مردم پای صندوقای رای رفتن. در این دور فکر نکنم که مردم بتونن به مو کمیتی قبلا رفتن به پای صندوقای رای برن، ولی روی هم رفته تدویر انتخابات به دور دوم میشه که ما بگوییم که دموکراسی را تحقق میده و در قاموس دموکراسی تخلف وجود نداره و باید تخلف برداشته شود از قاموس دموکراسی.
با توجه به حرفای شما، اگر فکر کنیم که اشتراک مردم به صورت گسترده در این دور صورت نگیره در انتخابات، فکر نمیکنین که مشروعیت انتخابات کاهش پیدا میکنه؟ از نظر شما این چگونه است؟
اگر در مورد مشروعیت انتخابات بگوییم، ببینیم به تناسب نفوس افغانستان همین 6 میلیونی که رای داده هم نسبت کم است، ولی افتیدن انتخابات به دور دوم فقط سنجش میشه منازفه هر قدر گارا بتن. این خب مردم میفهمند، مردم پای صندوقای رای میرن، رای خود میندازن. این که یک باشه، 100 باشه، 1000 باشه، از این فیصدی سنجش میشه و یکی به صفت رئیس جمهور انتخاب میشه. ولی این که مردم خودشان پای رای نمند، مشروعیت بعدا مشروعیت از یا از نمیجان ثابت میشه. مشروعیت عدم مشروعیت در امید انتخابات را که ما شاهدش بودیم و تخلف صورت گرفت و تقلب صورت گرفت، ما دمی هم شاهد بودیم. ولی اکثریت رای که به صندوق، هر صندوق که ریخته شده، همون صندوق میتونه شخص رئیس جمهور انتخاب بکنه.
خب آقای استاد نصرت الله اقبال، شما چه فکر میکنین که در این دور بازم همونطور که در اوایل گفته شد در دور اول انتخابات رای آقای کرزی پیشی داره، فکر میکنین در این دور هم حامد کرزی رئیس بیشتر باشه؟
قبل از اینکه به جواب شما بپردازم، یک مسئله رو میخواستم مطرح بکنم، این که دوستا در جریان هستن که تمام آرای باطله مربوط به آقای کرزی نیست. در جواب سوال شما خدمت شما عرض شود که با وجود اینکه قبلا هم عرض کردم کمیسیون شکایات انتخاباتی یک تصمیم سیاسی گرفتن، با آن هم آقای کرزی بالاترین رأی داشتن در دور اول انتخابات. ما امیدوار این هستیم که در دور دوم همچنان ما بالاترین آرا را داشته باشیم و جناب آقای کرزی من حیث رئیس جمهور فعلی افغانستان هم در کنفرانس خبری خود از مردم افغانستان بدون این که درخواست بکنن که شخصا به ما رای بدین دعوت به این کردن که باید در انتخابات شرکت بکنن. آقای کرزی به خاطر حفظ برای بهتر شدن اوضاع با در نظر داشت مصالح ملی کشور در مشوره با ستاد انتخاباتی ما تصمیم ما همی است که انشاءالله در دور دوم هم در انتخابات شرکت میکنیم. با وجود این که مشکلات وجود داره، بلی هوا سرد شده، اگر ما در پروان یا در کابل یا در کاپیسا بتونیم در انتخابات شرکت بکنیم، در بدخشان ممکن نیست و همچون ولایات دوردست دیگه که در اونجا هوا به طرف سردی روان هست. و موضوع دیگر این که ما یک کشور فقیر و متاسفانه جنگ زده هستیم، چرا ما به خاطر مصالح ملی کشور ما فکر نکنیم که با اینکه انتخابات به دور دو ببریم، به دور سه ببریم و همینطور اگر پیش بریم، چرا این مقدار پولی که ما در انتخابات ها مصرف بکنیم بیجا و نتیجه انتخابات نپذیریم، خلاصه در صدد پخش شایعه و این مسائل باشیم، چرا این مقدار پول ها را در مشکلات دیگه کشور ما به مصرف نرسانیم؟
خب آقای استاد عبدالواحد هاشمی، اگر در نتایج برگزاری انتخابات دور دوم بازم اگر رای آقای کرزی پیشی بگیره و زیاد باشه، بازم شما موضوع تقلب مطرح خود کردین؟
متاسفانه همونطوری که از همین اکنون میگه سالی که خوش است از بهارش پیداست، دیده میشه که به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی که از یک طرف جناب رئیس جمهور به اونا میگن که اینا صلاحیت دارن که فیصله کنن که انتخابات به راوند دوم برود، کمیسیون شکایات انتخاباتی صلاحیت داره که تقلب و تقلبکار شناسایی کنه و میزان اصلی آرا را تعیین کنه، که خوشبختانه کمیسیون شکایات انتخاباتی تحت نظارت جامعه بین المللی و حضور افغانها اقدام به این کار کرد و این پروسه را به درجه اکمال رساند و جناب محترم رئیس جمهور هم پذیرفتند. باز هم دیده میشه که از طرف ستاد انتخاباتی حامد کرزی به کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی اتهامات و الزام از می اکنون وارد میشه. یک مشکل. مشکل دومی که در فرارای انتخابات باز هم وجود داره ای که در آینده طوری نشه که مثل انتخابات قبلی تمام دستگاه دولتی از ولسوال، والی و قماندان گرفته همگی به نفع یک کاندید خاص کمپاین بکنند و از امکانات و ابزار دولتی به خاطر به قدرت رساندن و به پیروزی رساندن یک کاندید استفاده کنند. تقلبی در کار نباشه، هرچی نتیجهش برایه، چون رأی مردم است، رأی مردم به ستاد ما محترم است و ما قبول داریم هر کسی که رئیس جمهور کشور ما میشه، ما از او اطاعت و پیروی میکنیم.
آقای نصرت الله، استاد نصرت الله اقبال، با توجه به نگرانی‌هایی که از طرف ستاد آقای دکتر عبدالله مطرح است و همچنان یک نوع مشکلاتی که به خاطر موضوع تقلب مطرح شد که در اذهان هنوز این مسئله باقی میمونه، یک عامل جنجال برانگیز بود در پروسه انتخابات افغانستان، در این مورد شما میپذیرین این شکایات، مشکلاتی را که نگرانی‌هایی را که یا به اصطلاح اتهاماتی که مطرح میشه؟
یک مسئله را میخوایم تصحیح بکنم خدمت دوستان. شما به یاد دارین زمانی که رفته رفته انتخابات نزدیک شد، آقای حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و کاندید مرحله دوم انتخابات در یک مکتوب به تمام مامورین و کارمندان حکومت دستور دادند که هیچ کسی حق کمپاین و استفاده از صلاحیت حکومتی را ندارند برای کمپاین. ما یک مسئله عامیانه داریم که میگه چیزی که عیان است چه حاجت به بیان هست. ما در مرحله انتخابات دیدیم که عکسای والیهای برحال حکومت با طرفداری با آقای دکتر عبدالله در کنار دکتر صاحب عبدالله عکسایشون چاپ شده، اما شما کسی دیگه رو پیدا نمی‌کنین از ستاد آقای کرزی کسی وظیفه حکومتی داشته باشند و با استفاده از صلاحیت حکومتیشون عکسای خودم خلاصه چاپ بکنن در کنار آقای کرزی. این مسئله رو می‌خوایم خدمتتون عرض بکنم که ببینین استفاده کیها کردن. ما در کوچه و بازار و سرک در همه جا و همه مردم میبینن این مسئله را، اما متاسفانه همیشه بر ما اتهام وارد میشم. و موضوع دیگر این که در رابطه با کمیسیون انتخابات فرمودن، کمیسیون انتخابات وظیفه و مسئولیت خود دارن، اونها خودشان میتونن که در رابطه تصمیم بگیرن. ما برای ترویج دموکراسی در حال حاضر کار میکنیم و بر ضد جنگ و جنگ زده هستیم، این خودش معلوم هست، نیاز بر تشریح در از زبان ما نیست.
به عنوان پرسش آخر میخواییم که آقای آیل شبروز تحلیلگر مسائل سیاسی کوتاه تبصره‌ای داشته باشند که با توجه به شکایاتی مطرح شد در مورد موضوع تقلب در دور اول، در دور دوم شما چه فکر میکنین؟ باز این مشکل یا این نگرانی با کدام قوت مطرح است و این موضوع چگونه خواهد بود اگر موضوع تقلب دوباره تکرار شود؟ موضوع انتخابات افغانستان به کجا خواهد کشید؟
انتخابات دور دوم جز همین مؤلفه دیگر چیزی وجود نداره. هر انتخابات دور اول به دوم دیگر مؤلفه وجود نداره که ما زعیم ماینده وطن خود تعیین میکنیم. یک موضوع را میخوایم که روشن بسازم، برچسبایی را که طرفین به هم میزنن، این تضمین کننده منافع ملی ما نیست. مثلا از جمله کمیسیون سم شکایات تصمیم سیاسی گرفت. ما میبینیم تمام مسائل در افغانستان سیاسی است، از کنفرانس بن تا تشکیل دولت، دولت موقت، دولت انتقالی و بالاخره لوی جرگه، انتخابات دور اول، انتخابات دور اما تصمیم سیاسی است.
اما موضوع به خاطر بی‌طرفی بودن ارگانی که موضوع دموکراسی یا جانب ثالث داره، موضوع بی‌طرفیش بسیار جدی است.
بله، یک موضوع دیگه مطرح است که مسئله تخلف و استبداد در ایجا مطرح میشه. ما بی‌طرفانه قضاوت بکنیم، هر کس به اندازه توان خود تخلف کرده. ما نگیم یک کس تخلف نکرده. ما ببینیم تخلف تنها از یک طرف نبوده، تخلف مرحله به مرحله، مثل که کمیسیون سم شکایات اعلان کردن که اندازه‌ای فلانی احمد و محمود هر کم به سهم خودش، ولی یا نمیتونه تضمین کننده منافع ملی باشه که ما تا آخر بشینیم برچسب‌ها را بزنیم. بهتر همو است که تمام ستادهای انتخاباتی مطالعه کردن، دیدن که تقلب صورت گرفت، گپ به میجا کشید که به دور دوم رسه، کوشش بکنن که با یک شفافیت میزان مشارکت مردم را تضمین بکنن.
احتمال تقلب در دور دوم وجود داره؟
من فکر میکنم که به تناسب دور اول اونقدر احتمالات قوی وجود نداره، ولی یک موضوعی که مطرح میکنن یکی از طرفین که استفاده از امکانات دولتی است. من میگم یک امتیازی که به رئیس جمهوری که به دور دوم خود کاندید میکنه باقی ماندن در پستش یک امتیاز است. من فکر میکنم که شاید از امکانات دولتی استفاده صورت بگیره و شاید دیگران هم استفاده بکنن از امکانات که دارن، ولی در این است که به او اندازه‌ای که تخلف در دور اول بود در دوم محسوس نخواهد.
شنوندای عزیز، وقت برنامه ما رو به اتمام است و از میهمانان ما که در بحث میز گرد ما به خاطر رفتن انتخابات افغانستان به دور دوم اظهار سپاس میکنیم و از میهمانان ما هر یک آیل شبروز تحلیلگر مسائل سیاسی، استاد نصرت‌الله اقبال با نمایندگی از حامد کرزی و استاد عبدالواحد هاشمی با نمایندگی از دکتر عبدالله سپاسگزاری میکنیم. وقت بر شما خوش.
در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هر روز مصاحبه ها، بحث ها، پرسش ها و تحولات را از رادیو آزادی بشنوید.